بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. ان شاء الله جلسه 29 دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم. رسیدیم به اغراض تشبیه، اغراضی که به مشبه برمیگرده. گفتیم اغراضی که به مشبه هم به برمیگرده، حالا میگیم و ذالک علی ضربین، فقط یعود و یعنی گاهی بر میگردد این غرض، الغرض من التشبیه المشبه به، یعنی به اون اسد، به اون شیر. و ذالک علی ضربین، الف ایهام ان المشبه به اتم من المشبه فی وجه الشبه. چون یه چیز ذهنیتی انسان داره که وقتی که چیزی رو به چیزی تشبیه میکنن، یه ذهنیتی ما داریم دیگه، وقتی که چیزی رو به چیزی تشبیه میکنن، معمولا ما میدونیم که این صفت در مشبه به بیشتره، مثلا شجاعت تو شیر بیشتره، میگیم زید مثل شیر هست. حالا گاهی میایم چیکار میکنیم؟ گاهی میایم شیر رو برای تشبیه مغلوب، اینطوری بود دیگه، شیر رو به زید تشبیه میکنیم. شیر رو به زید که تشبیه میکنیم، میگیم که شیر مثل زید است. اینجا غرضمون است که این مشبه هم به رو بالا ببریم، درش مبالغه کنیم. لذا میفرماید که ایهام، یعنی به ذهن انداختن این که مشبه هم به در وجه شبه کامل تر از مشبه است. ایهام ان المشبه به، مشبه به ما کامل تر است از مشبه در وجه شبه. و یتحقق ذلک، و این امر تحقق پیدا میکند در تشبیه مغلوب، در تشبیهی که در تشبیه معکوس و تشبیهی که برعکس انجام میشه. مثالش مثال این شعر رو ایشون میزنه. من اینجا مثلا نوشتم که مثلا زید مثل حسن آقاست در خوش اخلاقی. کسی که این رو بشنوه از این پی میبره که در واقع حسن آقای ما اسوه اخلاقه. همونطور که مثلا میگیم زید مثل انیشتین است، حالا اگر گفتیم که زید مثل پسر من درس خوان است، اینجا من نمیخوام زید رو بالا ببرم، میخوام به طرف حاله کنم که بابا پسر من به قدری مهمه و درس خوانه که من زید رو دارم به او تشبیه میکنم. میگم زید مثل پسر من تلاشگر است. اینجا الان شأن زید رو نمیخوام بالا ببرم، مشبه رو کار ندارم، میخوام نه اینکه اون طرف میفهمه که مشبه هم به صفت بالاتری رو داره، میفهمه که مثلا فرزند من تلاشگریش خیلی زیاده یا از زید بیشتره. اینجا هم همینطوره، میخوام به ذهن طرف بندازم که این مشبه هم به من کاملتر است از مشبه. همین که بگم زید مثل پسر من است، طرف میفهمه که پسر من از او کاملتره که من دارم تشبیهش میکنم. اینجا میخوام کاملتر بودم و برتری پسر خودم رو بگم. پس غرض برمیگرده به مشبه هم به. در تشبیه مغلوب این زیاد اتفاق میفته. در این شعر، این شعر رو بخونیم روشن میشه. فی حمرت الورده شیء من تلهبها، در سرخی گل مقداری از شعله گونه های اوست. مثلا یه بچه یه گونه هاش سرخ شده، مثلا گرما زده گونه هاش سرخ شده، یا تغذیه خوب داشته این بچه گونه هاش سرخ شده. خب معمولا باید اینطوری بگیم، بگیم گونه های این بچه مثل سرخی گل است، مثلا میگیم گونه هاش گل انداخته، اینطوری باید بگیم. ولی ما برعکس داریم میگیم، میگیم که سرخی گل مثل التهاب یا مثل سرخی گونه های این شخصه. تازه نمیگیم مثل اونه، میگیم یه مقداری، یه نمکی، یه مقدار کمی از سرخی گونه های این رفته و گل رو سرخ کرده. معلوم چقدر زیاده که یه ذرهش رفته گل رو سرخ کرده. میگه فی حمرت الورد، در سرخی گل یه مقداری از شعله های گونه های اوست. من تلهب ها، تلهب یعنی شعله کشیدن، یعنی لهیب آتش که میگن، اون وقت یعنی از شعله کشیدن، یعنی از به اصطلاح رنگ شما فرض کن بخوای بگیم. ولی القضیب و شاخه نازک نصیبون بهره ایست من تسنی ها، تسنی یعنی انعطاف. مثلا میگم این بچه اینقدر انعطاف داره، رفته کلاس ژیمناستیک و یوگا و اینا، اینقدر بدنش انعطاف داره که وقت میگیم اینقدر انعطاف داره که مثل فنر میمونه، خب این خوبه. یه وقت میگیم که اینقدر انعطاف داره که مثل شاخه نازک درخت، که چقدر انعطاف داره میشه اصلا 180 درجه انسان اینو خمش کنه و هر طرف 360 درجه خمش کنه، این اینقدر این بچه انعطاف داره. حالا به جای اینکه بگیم این بچه که رفته ژیمناستیک انعطافش مثل شاخه نازکه، میگیم نه، شاخه نازک یا فنر انعطافش مثل انعطاف این بچه است. اینجا در واقع شأن بچه رو می‌خوایم بالا ببریم، شأن این شخص رو می‌خوایم بالا ببریم. قضیب یعنی شاخه نازک، نصیب یعنی بهره، تسنی یعنی انعطاف، ها هم برمیگرده به اون شخص. فدعا یا فدعیا یعنی ادعا شده، ان حمرت الورد سرخی گل انما هی قبسون، قبس یعنی یک مقداری یا آتشگیری، بسیتون، بسیط یعنی کم، من تلهب از به اصطلاح شعله کشیدن های وجنتی ها. این وجنتی ها نیست ها، وجنه، وجنه یعنی گونه، از شعله های گونه آن شخص است. و ان لیونه یعنی نرمی، فلقضیب، فلقضیب نظر در شاخه تر و سبز و شاداب، نظر، نظر یا نظر یعنی شاداب، در شاخه قضیب یعنی شاخه تر، در شاخه تر که شادابم باشه. حالا لیونه یعنی اون نرمی که تو این شاخه هست، انما هی مکتسبتون من لیونت جسده ها، این چیز، این نرمی کسب شده از نرمی بدن این شخص. حالا چرا این کارا رو داریم میکنیم؟ قصدن الائی ها ابن المشبه الاصلی، قصد میخواییم به ایها یعنی وحی کردن به ذهن طرف بندازیم که مشبه اصلی که اون زن هست یا اون بچه هست، قد اسب هم مشهورم به حاضر استفاد، مشهور شده، حتی به جای رسیده که دیگران رو به اون میسنجن. مثلا این بچه به قدری بدنش نرم شده تو ژیمناستیک که دیگه خودش شده، همونطور که ما نرمی رو به فنر میسنجیم مثلا و نرمی رو به شاخه درخت میسنجیم، حالا دیگه نرمی رو به این شخص میسنجیم. خب اینم راجع به این، این تمام شد. دوم، بیان الاهتمام بالمشبه به، که این ظاهرا با اولی یکیه، که تشبیه الجائه، جائه حالا اسم یک شخصیه یا این جاهز بوده، معنای خاصی به نظر ما نرسید، چون که تو لغت این جائه رو گرسنه نوشته، گرسنه با اینجا جور در نمیاد، ولی جائه اگه اسم کشی باشه اشکال نداره، یا جاهز مثلا بوده، اشتباه تایپی تو این کتاب کمابیش پیدا میشه. تشبیه میکنه این آقای جاهز یه صورتی رو به شب 14، شب 14 میگه صورت این مثل شب 14 است در نور دادن، و در دایره وار بودن هم تشبیه میکنه به رقیف یعنی گرده نان. حالا این در واقع چیز خاصی به نظر نمیاد، یعنی که سکاکی هم گفته که این نوع تشبیه رو بهش میگن اظهار مطلوب، یعنی بیان اهتمام به مشبه و به، یعنی که نه به مشبه و به اهتمام کرده. اون وقت اینطوری گفته که این صورت بله، این صورتی که مثلا مثل شب 14 هست، حالا این صورت مثل نان است، مثل گرده نان است. اینجا در واقع به صورت کار نداره، یا بگیم این ماه مثلا مثل نان است، اینجا در واقع با اون گرده نان کار داره، میخواد بگه این گرده نان درخشان است یا گرد است. بله، یعنی احتمامش به مشبه به است، ولی به نظر ما چیز سرراستی نیامد، نه از مثالش نه مطلبش. من کتابای دیگر رو نگاه کردم کمامش، بعضی کتابا رو، چیزی به نظر من نیومد. همون ضربه، همون شما یکی اولی رو حفظ کنید، دومی رو ما احتیاطاً حذف می‌کنیم، همون اینطوری میشه. غرض از تشبیه گاهی به مشبه به برمیگرده، ضربه اینش رو ول کنید، همون بگید که یه مورده. یه موردش هم این استش که به وهم طرف بندازیم که این مشبه به ما صفت وچه شبه درش کامل تر است از مشبه. وچه شبه ازش کامل تر است. مثلا میگیم گونه های این بچه یا بدن این ژیمناستیک کار، مثلا ما میخواییم بگیم که اون نرمی و نرمش مثلا خیلی کامله توش. اینا در واقع به مشبه به برمیگرده. شروط تشبیه، شروط تشبیه هم مطلب خیلی چیزی نیست، یعنی یه مقدارش رو میخونیم یه مقدارش رو دیگه حس میکنیم. تشبیه چه شروطی داره؟ یعنی آیا هر چیزی رو میشه به چیزی تشبیه کرد؟ مثلا بله، مثلا بگیم شتر مثل کله قند است، مثلا کلش، مثلا بله پاهاش مثال پاروه، دمش مثال جاروه. آیا همینطوری هی میشه کسی رو تشبیه کرد یا چیزی رو به چیز دیگه تشبیه کرد؟ گاهی این تشبیه های علکی که مثلا تو برنامه های طنز هست، این میشه؟ میگه نه، تشبیه یه شروطی داره. ذکر القدما انه یشترط فی التشبیه، تشبیه غیر مغلوب، البته در تشبیه مغلوب خب مبالغه است و قلب تشبیه میشه. به جای اینکه بگیم که زید مثل ماه است، میگیم ماه، ماه شب 14 مثل زید است، این تشبیه مغلوبه. ولی در تشبیه های آدمواری، تشبیه های ساده، دو تا شرط ما داریم. باید وجه شبه در مشبه هم به کامل تر باشه تا در مشبه. مثلا شجاعت باید در اون مشبه هم به، یعنی اون شیر، کامل تر باشه تا نسبت به زید، تا بتونیم زید رو تشبیه کنیم به. لذا ما نمیتونیم انیشتن رو تشبیه کنیم به بچه همسایه، ولی بچه همسایه رو میتونیم تشبیه کنیم. شرطش این استش که وچه شبه در اون مشبه هم به بیشتر باشه. وچه دومی استش که، شرط دومی استش که ان یکون المشبه به اعرف، این که مشبه به ما معروفتر باشه به وچه شبه. یعنی همه بدونن که، یعنی وقتی که ما میگیم شیر، این مثال شجاعته. وقتی که میگیم که سرو، مثال بلندی و آزادگیه. وقتی که میگیم کفتار، مثلا مثال خونریزیه، مثلا فرض کنید. وقتی که میگیم گرگ، مثال درندگیه. میگیم زید مثل گرگ است، باید معلوم بشه که این گرگ چه صفتی داره. اگر طرف مثلا بگیم که زید مثل، فرض کنید که، فرض بفرمایید، زید مثل نهنگ است، خب ما اصلا نمیدونیم نهنگ چه صفتی داره که، مثلا عرض میکنم. یا بگیم که زید مثل، مثلا فرض کنید که ماهی بالدار است، مثلا خاص ماهی بالدار، ما نمیدونیم چه صفتی داره که بخوایم بگیم زید مثل او هست. باید هر، باید از حیوانات یا اشیاء مثال بزنیم که یه صفت روشنی پیش طرف مقابل ما دارن. مثلا بگیم زید مثل فولاد است، خب فولاد همه میدونن که سفت، یا زید مثل ماست است، ماست همه میدونن که همچین شله. مثلا فلانی مثل خاکشیر است، میان خاکشیر مثلا میدونن که با هر مزاجی سازگاره، فلانی هم با همه مثلا سازگاره. یه چیزی باشه که اون طرف، اون مشبه هم به رو که میگیم شناخته شده باشه به اون صفت. ان یکون المشبه به اعرف، یعنی معروفتر باشه به وجه شبه، و اشهر و مشهورتر باشه نسبت به مورد اون وجه شبه، از مشبه معروفتر باشه. این هم راجع به این مسئله. بعدیشون میفرماید که والحق ان الامر یختلف به اختلاف الغرض من التشبیه. ایشون میفرماید به نظر ما این شروط رو هم نمیخواد، به اصطلاح این شروط رو نمیخواد که مثلا اون در اون بیشتر باشه، در این کمتر باشه، این شروط رو نمیخواد. بستگی داره که ما چه تشبیهی داریم. تشبیه ها بعضی هاشون فرق داشت دیگه. مثلا اون تشبیهی بود که میخواستیم بگیم که اینم مثل او این صفت رو داره، دیگه لازم نیست او بیشتر از این داشته باشه. بله، فاین کان الغرض من التشبیه هو بیان و امکان. مثلا اگر در بحث این استش که ما امکان چیزی رو میخوایم بگیم، فیشترط ان یکون وجه شبه فی المشبه به مسلما انتها عند المخاطب، همین مقدار که وجه شبه مسلم باشه کافیه، حالا دیگه مقدارش لازم نیست بالاتر باشه، دوزش لازم نیست بیشتر باشه. مثل همون بحث مثلا مسلمه که حضرت آدم مخلوقه، خدا نیست، همین مقدار بسه دیگه. حالا میگم حضرت عیسی هم مثل حضرت آدمه، حالا دیگه لازم نیستش که حضرت آدم مثلا مقامش بالاتر باشه یا چیزی دیگه باشه، نه اتم بودنش اینا دیگه لازم نیست. حتی یؤمن ان طریقه بالمشبه الغریب، تا ایمان بیاره از راه اون مشبه مسلم به مشبه غریب که حضرت عیسی بود. بله، و اگر غرض بیان حال هست البته فیشترط و اعرفیت حال المشبه و اشهریتو، باید اعرف و اشهر باشه، و اگر غرض بیان مقدار حال هست باید اون مقدار در طرف مقابل بیشتر باشه و الاخر. بله، لذا این تیکه را اصلا ما دیگه نمیخونیم، یعنی از صفحه و این کار الغرض صفحه 131 دیگه تا آخر صفحه، من خط زدم دیگه، جزء درس و جزء امتحان نیست، صفحه 132 و 133 و 134 و 155 آنجا که اینا تمرین نیست، میرسیم به اقسام مجاز. در مجاز هم یه کمی تا قسمتی میخونیم و این جلسه هم تمام میکنیم. ینقسم المجاز الی ثلاثه اقسام. اصلا مجاز چیه؟ حقیقت و مجاز چیه؟ گاهی یک لفظی یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی هم داره. مثلا این معناش چشمه یا چشمه است. گاهی هم این به معنای جاسوسه. گاهی هم این به معنای جاسوسه. خب پس یک چیز گاهی معنای حقیقی داره، گاهی یک معنای چی داره؟ مجازی داره. خب مثالم که مثلا من عرض کردم که معنای مثلا فرض کنید که مثلا ما میگیم اسد که ما میگیم چی به ذهن میاد؟ شیر دیگه، اون حیوان جنگلیه و اون سر و وضع قیافه خاصی که داره این به نظر ما میاد. ولی اگر ما بگیم که من سر کلاس درس یا توی باشگاه با یک اسدی مواجه شدم، اینجا قرینه هستش که معنای حقیقی اسد مراد نیست، بلکه این یک آقایی رو دیده، یک شخص شجاعی رو دیده. پس اسد یه معنای حقیقی داره، اون حیوان جنگلی هست. یه معنای مجازی داره که ممکنه در معنای مجازی هم استعمال بشه، مثلا در رجل شجاع استعمال بشه. خب این غیر از تشبیه است، غیر از اینکه چیزی رو به چیزی تشبیه میکنیم، نه، ما یه لغتی رو استفاده میکنیم، این لغت معنای حقیقی داره، معنای مجازی هم داره. البته وظیفه ما این استش که کسی اگر لغتی رو به کار برد بگیم انشالله معنای حقیقیش رو استفاده کرده، مگر اینکه قرینه باشه. مثلا اگر گفت من یک شیر دیدم، به خصوص که اگه بگیم من تو باغ وحش رفتم شیر دیدم، خب همون شیر جنگل رو اونجا دیده دیگه. ولی اگر یه قرینه‌ای بود که معلوم شد که مثلا گفتش که من به اصطلاح تو باشگاه که رفته بودم، باشگاه شبانه هر شب میرم، هر شب اونجا مثلا شیر میبینم، یعنی مثلا مرد شجاع میبینم، چون تو باشگاه اونم هر شب که آدم اون شیر جنگل نیاوردن که اونجا چیز کنه که شیر ببینه. یا مثلا فرض کنید که میگه که در کلاس ما هر روز که میرم مثلا فرض کنید که یه شیر بیشه شجاعت مثلا میبینه، اینجا معلومه که شیر برای اون رجل شجاع هست. بله، استاد ما مثال میزد که میگفت که اگر کسی گفت که زید گفت که من شیر دیدم، یقین بدان که این شیر جنگل نبوده که دیده، آدم شجاع رو دیده. چرا؟ چون این بابا اینقدر ترسوه که اگر شیر جنگل رو دیده بود مرده بود، اصلا عمرش کفاف نمیداد که بیاد به شما خبر بده. پس همین که زنده است، این زنده بودنش قرینه بر این است که اون شیر جنگل رو ندیده. خب این شد حقیقت، اون شد مجاز. بله، خب پس مجاز معلوم شد دیگه، معنای مجازی معنای حقیقی. بله، ایشون میفهمید که مجاز سه قسمه: مجاز در لفظ که همین مثالی که من زدم، و یعرف المجاز لفظی او اللغوی، مجاز در اسناد که بهش میگن مجاز در عقلی، مجاز عقلی، یه مجاز در حذف که مجاز در اعراب میگن. فیق اول کلام ان هاذه الاقسام فی ضمن فصول. فصل اول مجاز لفظی یا لغوی هست که این ما این قسمتشو میخونیم. بله، فصل اول در مجاز لفظی یا لغوی. اول تعریف میکنه، تعریف الحقیقت و المجاز. میفهمید الحقیقه فی الاصل، حقیقت که در لغت تعریف نمیخواد. ببینید مثلا من میگم که حقیقت، حقیقت یعنی یه چیزی واقعیت. اصلا حقیقت نه تو زبان عربی توضیح میخواد نه تو زبان فارسی. پس تعریف لغوی حقیقت روشنه که حقیقت یعنی چی. ولی از نظر اصطلاح و فعل اصطلاح، اصطلاح اون هستش که اگر یک لفظی رو ما در معنای واقعیش به کار بردیم، در معنایی که برای اون معنا قرار داده شده. خب اگر مثلا گفتیم هواپیما، موشک، در معنای خودش به کار بردیم، این میشه معنای حقیقی. اگرم در معنای دیگری به کار بردیم که برای اون وزن نشده، این میشه معنای مجازی. پس این حقیقت که ایشون توضیح میده بدتر گیج میکنه ما رو. حقیقت رو در لغت توضیح میده، میگه الحقیقت و فل اصل. فل اصل یعنی در اصل لغوی. فعیل، حقیقت وزنش فعیل داره چون حقیق، حقیق، حقیقه یه تبهش اضافه شده، به معنای فاعل است. یعنی حقیقت صفت مشبه است، معنای فاعلی میده. یعنی چی حقیق فعیل معنای فاعل است؟ ببینید یکی از اوزان صفت مشبهه که شما خوندید وزن فعیل است، مثل شریف، کریم، رحیم. بله، خب حالا این فعیل که صفت مشبهه است گاهی معنای فاعلی میده. مثلا کریم معنای کارم میده، یعنی کسی که کرم به خرج میده. شریف کسی که با شرافت هست. رحیم کسی که رحم دارد. پس فعیل معنای فاعل میده. گاهی هم رحیم معنای مفعول میده. مثلا میگیم که علیل، علیل یعنی معلول، علیل یعنی معلول. نصیر البته معنای ناصر میده، اون فعیل معنای فاعله. ذبیح مثلا میگیم یا ذبیح هم بالقبا قفا، ذبیح یعنی مذبوح، یعنی ذبح شده. ضریب یعنی مضروب، اینطوری. پس فعیل صفت مشبه است. این صفت مشبه گاهی معنای فاعل میده، گاهی معنای مفعول میده. ایشون میفرماید حقیقت فعیله ولی معنای فاعل میده. من حق الشیء اذا ثبت، از لغت حق الشیء میاد. حق الشیء یعنی ثابت شد. اگر گفتیم که مثلا حق کلمتی، حق ادعایی، مثلا در دادگاه به حق پیوست، حقیقت پیدا کرد ادعای من، یعنی ثابت شد. اذا ثبت، اون وقت حقیق میشه ثابت، حقیقت میشه یعنی امر ثابت شده، امر روشن. این معنای حقیقت شد اگر فعیل رو معنای فاعل بگیریم. اگر به معنای مفعول بگیریم، نه بگیم حقیق فعیله به معنای مفعوله، مثل علیل به معنای معلول، اون وقت اینجا نمیگیم یعنی ثابت، یعنی به معنای ثابت گردیده شده، ثبات یافته. میگه این رو میتونی به معنای مفعولم بگیری. من قولهی حققت و شی، من یک چیزی را حتمی کردم، ثابت کردم. مثلا میگیم حققت و ادعایی، محقق کردم ادعای خودم را، محقق کردم اون شکایت خودم را، اینا ثابت کردم. در این صورت محقق من هستم، اون شی، اون ادعای من که چیزه، حقیقته، میشه اسم مفعول. پس حقیقت میشه ثابت شده، فعیل به معنای مفعول میشه. اذا اثبت، زمانی که او را ثابت کنی. ثم نقل الى الکلمه الثابته فی معناها الاصلی، این معنای اصل اصلی 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 لغوی بوده، بعد آمده به اسم شده، نقل یعنی انتقال معنا پیدا شده به کلمه‌ای که در معنای اصلی خودش باقی و ثابت باشد. مثلا ما میگیم که معنای حقیقی این چیه، مثلا به اعتبار اول. یعنی وقتی که ما میگیم که این حقیقت هست، یعنی اون معنای اولیش چیه، معنای اصلیش چیه، معنایی که بر اون تثبیت شده چیه. خب پس حقیقت یعنی معنای اصلی، معنای ثابت. یا اول مثبته فی ذالک، یعنی مثبته یعنی اسم فاعل مثبت، مثبت یعنی ثابت گردیده شده در اون معنا، به اعتبار ثانی، به اعتبار ثانی یعنی به اعتبار اینکه فعیل به معنای مفعول باشد، به اعتبار اول یعنی فعیل به معنای فاعل باشد. و الحقت و الحقت به تا لتدل علی النقل من الوصفیه الی الاسمیه، و ملحق شده به اون تا دلالت بر نقل بکند. تو صرف ساده این مسئله رو خوندید که تا تانیث گاه علاوه بر تانیث یک دلالت دیگری هم دارد. تا تانیث یک دلالت این استش که بیانگر نقل اسم از اسمیت است، از وصفیت است به اسمیت. یعنی چی از وصفیت است به اسمیت؟ وصفیت یعنی مشتق، وصف یعنی مشتق، یعنی صفت مشبهه. مثلا ذبیح، شریف، اینا صفت مشبه است. ذبیح به معنای مذبوحه، ولی نقل میشه به اسمیت دیگه اسم چی کسی میشه، مثلا میگیم شریفه دیگه اسم یک شخصی میشه. که ذبیحه، ذبیحه اسم یک حیوانی میشه که در واقع هنوز ذبح نشده. وصفیت یعنی وقتی که ما میگیم این ذبیح هست، یعنی ذبح شده، یعنی سرشو بریدن. وقتی که میگیم ذبیحه، یعنی نه شأنیت داره که سرشو ببرن، ولی یعنی آماده قربانی هست ولی قربانی هنوز نشده، زنده است، داره میچرخه. خب اینا به نظر من یه مقدار توضیح دادم که بعضی مسائل نحوی روشن بشه. مثلا صرفی، مثلا فعیل معنای فاعل داریم، فعیل معنای مفعول داریم، تا منتقده داریم، اینا خودش اطلاعات خوبیه، ولی به درد اینجا اصلا نمیخوره. چون ما بگیم که حقیقت در لغت به چه معناست، حقیقت یعنی واقعیت، یعنی اونی که هست، اونو ولش کن، حقیقت در لغت به چه معناست اونو ما میدونیم، بیا در اصطلاح بگو به چه معناست. خب در اصطلاح اگر ما لفظی رو در معنای واقعی خودش به کار بردیم این میشه حقیقت، اگر در معنای مجازی به کار بردیم این میشه مجاز. خب همینو از اول میگفتی دیگه، دیگه این همه به اصطلاح ذبیح و مذبوح و اینا، اصلا اینو یادم نگرفتید، مسئله این قسمت نداره. حالا من اگر گفتم صرفا برای این بوده که مطالب دیگری یاد بگیرید، اینم من روش خط کشیدم که دیگه تو امتحان نیاد. بله گفت اگه می‌خواستی تو امتحان نیاد پس چرا توضیح دادی؟ بله یک شخصی گفتن که درس خارج اصول میگفت، مرحوم میرزای رشتی، استاد ما فرمودن که یه مطلبی رو 3 سال توضیح داد، 3 سال خیلی طولانی بود درسش. بعد از 3 سال گفت این مسئله‌ای که من 3 سال گفتم ثمره ای البته نداشت. یه بنده خدا یه طلبه بلند شد گفت اگه ثمره ای نداشت چرا 3 سال وقت ما رو تلف کردی؟ گفت ساکت باش، تو این 3 سال علم ماکان و ما یکون رو تو ذهن تو ریختم. یعنی درسته که من ثمره اصولی نداشت، ولی من مطالب زیادی گفتم که علمت خیلی قوی شد. البته این حرف درستیه، شهید مطهری میگه که علم اصول خیلی انسان قوی میکنه. ممکنه یه مطلبی انسان بخونه در جا خیلی ثمره هم نداشته باشه، ولی ذهن انسان رو خیلی باز میکنه. حالا اگرم بنده این چند خط رو گفتم، ممکنه علمیت آنچنانی برای خود بحث حقیقت و مجاز نداشت، یعنی بحث بلاغت، ولی خب نکات دیگری رو می‌خواستم ذکر کنم. خب در اصطلاح انشالله این رو جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.